بحث در این بود که اگر عینی مشتمل بر منافع محلله و محرمه باشه و دارای وصفی باشد که منشأ محرماته و معامله تعلق بگیره در مقام انشاء به اون عین مع الوصف المحرم، که میگیم وصف محرم از حیث اینه که منشأ محرماته دیگه. عرض شود که این معامله، سوال این بود که این معامله درست است یا درست نیست، و همونطور که دیروزم عرض کردیم این عرض شود اشباه و نظائر و مصادیق زیادی هم داره این قصه. عرض شود که حالا گاهی در وصف محرمی داره که عرض شود که به لحاظ عناوین اولیه و شرعی محرمه، گاهی هم ممکنه که اون وصف محرمش به لحاظ مثلا منع حکومت باشه، حکومت منع کرده عرض شود که از یه چیزی و میاد معامله میشه که با همون وصفی که در نظام حکومتی هم ممنوعه. عرض شود که این سامنه کاره این بحثی بود که مطرح شد. در اینجا گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم، یکی مقتضای قواعد هست و مقام دوم این که اقتضای روایات چیست. در بحث این که مقتضای قواعد در اینجا صحت یا بطلان حرمت یا جواز هست، عرض کردیم که در بحث حرمت بطلان و صحتش مبنای اصلی بر این قرار داده شده که آیا اوصاف تقابل به الاثمان ام لا، آیا وصف در مقابل سمن قرار میگیره یا در مقابل سمن قرار نمیگیره. و عرض کردیم اینجا در اینجا دو نظریه وجود داره، نظریه مرحوم شیخ که اینجا میگه میفرمان که وصف مقابل سمن قرار میگیره و عرض شود که و اکل مال به باطله، و نظریه دیگری که عرض شود که مثل آقای خویی آقای تبریزی اونها دارن که میگن وصف مقابل سمن نیست و معامله باطل نیست. این بحثی که دیروز عرض کردیم، حالا ببینید ما عرض شود که اگر بخوایم بگیم که دلیل بر بطلان چیست، باید اون نظریه‌ای که میگه مقابل سمن هست یا با تکمله‌ای که عرض میکنم اون رو تقریر بکنیم. در حقیقت ما با این بیانی که داشتیم میتونیم تعبیرمون را و بحثمون را بر اساس اونچه که مطرح کردیم تعبیر رو عوض کنیم به این شکل که بگیم که، یعنی با تعبیر جدیدتر بگیم دلیل بر بطلان این معامله طبق قواعد یکی از این دو امری است که عرض می‌کنی. توجه کردید این مبنای بحث بود، روح و ریشه بحث بود. حالا سیاقت بحث رو اینجور قرار میدیم که دلیل بر بطلان این معامله میتواند یکی از این نکاتی و ادله‌ای باشه که عرض می‌کنی. اولین دلیل اینه که همون مبنایی است که عرض کردیم، میگه که عرض شود که وصف محرم مثل همه اوصاف در برابر او سمن قرار میگیره و جزئی از سمن اختصاص به این وصف پیدا میکنه. وقتی که شما کتابی رو میفروشید با 10 وصف، کتاب چاپ بیروت چنین چنان چنان، عرض شود که معامله وقتی که آمد روی کتاب با 5 تا 10 وصف، در حقیقت مثل اینه که معامله بیاد روی این، عرض شود که این 4 کتاب 5 کتاب. اگر شما این 5 کتاب این 4 کتاب رو سلام علیکم، اگر شما این 4 کتاب 5 کتاب رو با هم توی معامله بفروشید، عرض شود که اینجا چطوریه؟ سمن مقابل کدامه؟ میگیم سمن مقابل همه این هاست و توزیع هم میشه. وقتی این 5 کتاب رو به 500 تومن فروختید، فرض بگیریم اینا ما همسانم هستن، در حقیقت ثمن توزیع شده 100 تومن مقابل این، 100 تومن مقابل اون، 100 تومن مقابل اون، 100 تومن مقابل اون و همینطور. اگر یک مجموعه ای از اشیا را با هم بفروش کسی، عرض شود که در اینجا از ابرز مصادیقی است که میگه بی منحل میشه و اسمان مقسم میشه بر همه اینها، هر بخش اینها. تازه در عرض شود که خودی یک این در نظیر اونجا میشه. اینجام که یک چیز رو فروختید شما با 4 تا 5 تا سلام علیکم 4-5 وصف، میگه اینجا توضیح میشه و تقسیم میشه ثمن به این اوصاف. اینجوری نیست که فقط ذات مقابل این ثمن قرار بگیره، بلکه ذات در کنار اوصاف اینا مقابل ثمن قرار میگیرن. و ارشاد که به این ترتیب اون وقت این ذات مقابل همه این اوصاف قرار میگیره. و در معنی حنفی هم خب طبعا وصف مغنیه یا وصف مثلا ابتذال نوار یا هر وصف دیگری که ممنوع است، یعنی آثارش ممنوعه، حالا شرعا به عنوان اولی یا به عنوان حکومتی اومده منع شده، توجه کردید؟ به عنوان حکومتی منع شده، خب این میاد عرض شود که ثمن مقابل وصفم هست. ثمن این یک مقدمه، این دلیل اول که اوصاف تقابل و به الاثمان. مقدمه دوم این دلیل هم این است که عرض شود که در جایی که وصف و موصوف باشه نمیشه بیایم بگیم که توضیح بکنیم، بگیم که معامله مقابل اصلش درسته، مقابل وصفش درست نیست. اینم در مکاسب مرحوم شیخ به این توضیح که تعبیر، حالا مرحوم شیخ الان دقیقا یادم نیست ولی تعبیر قید و فکر میکنم اینجوره مثلا، حالا عبارت و تفکیک و بین القید و المقید غیر متعارفین، اینجور تعبیر تقریبا داره. پس اولا دو مقدمه، یعنی این دلیل در واقع از عرض شود که سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول که کبرای کلی است اینه که اوصاف تقابل و به الاثمان، وصف دقیقا مقابل بخشی از ثمن قرار میگیره، مثل اینکه اجزا و در جایی که چند مبیع را ما در یک بیع قرار بدیم چطور هر یک از اونها مقابل ثمن، اوصاف هم در اینجا هر کدام مقابل ثمن قرار میگیره. این مقدمه اول که عرض کردیم. مقدمه دوم اینه که خب حالا این وصف که مقابل ثمن هست میشه بیان بگیم که تفکیک بکنیم، بگیم مثلا در اونجایی که چند تا کتابه اگر یکیش درست نبود بقیهش درسته، معامله تقسیم بشه. میگه اینم نه، نمیشه. نمیشه بگیم که این 500 تومانی که مقابل این مغنیه داده 70 400 تومنش برای ذات او، 100 تومن برای این تو وصف مغنیهش هست. نه، اینم عرض شود که تفکیک بین قید و مقید متعارف نیست. اگر شما دو کتاب رو که مستقل، دو ذات مستقل رو در بیع واحد فروختید، بعد معلوم شد که این کتاب برای خود او نیست، توجه کردید؟ یا کتب زاله است که مثلا مالیت نداره، اونجا میان میگن که این مال و ثمن تقسیم میشه، نسبت به این درست نه، نسبت به اون درست نیست. فقط خیاری داره که تبعد صفقه است که بخشی از مبیع درست نبوده، یک اختیار فسخ داره، ولی معامله درسته، نسبت به یکی درست نه، نسبت به دیگری درست نیست. اینجا در باب وصف و موصوف این تفکیک نمیشه کرد که بگیم معامله نسبت به این درسته، نسبت به اون درست نیست. ثمن در مقابل این قرار گرفته، ولی این وصف را از موصوف نمیتوان جدا کرد. میدونید این مقدمه دوم برای چیه؟ برای اینه که ممکنه کسی بگه که این وصف مقابل ثمن هست، ولی معامله و ثمن توزیع میشه، یه درصدش برای ذات، یه درصدش برای وصف. نسبت به وصف بگو باطله، و مقداری هم که مقابل او قرار گرفته پولو برگردون، ولی اندازه‌ای که اینم جاریتون که سائر الجواری یا قیمتی که داره تو بازار، او اندازش درسته و معامله نسبت به ذات او درسته ولی نسبت به وصفش درست نیست. آره بله، ممکنه کسی این بگه که این تو مقدمه دوم میخوام بگیم نه، این واقعا معامله واحده است که لا یفکک ولا یحلل ولا یقسم. این اینم مقدمه دوم که در بیان مرحوم شیخ هم این آمده که خب نکته دقیقی هم هست دیگه. پس مقدمه اولا برای این دلیل اول، اولین دلیلی که دلیلی که طبق قاعده میخواد دلالت بکنه بر بطلان این معامله، این دلیل مقدمه اولش همون مبنایی است که دیروز عرض میکردیم، یعنی مبنای این که الاوصاف تقابل به حل اثمان، الاوصاف تقابل به حل اثمان، وصف در مقابل ثمنه، نه اینکه وصف فقط دخالت در این داشته باشه که ثمن ذات بره بالا، نه خودش مقابل ثمنه، ما به ازای ثمن قرار میگیره، نه اینکه علت بالا رفتن ثمنمون باشه، نه ما به ازای ثمن قرار میگیره. اینو عرض شد که قبلا هم توضیح دادیم دیگه، گاهی است که چیزی مقابل ثمن قرار میگیره، مثل همون که دوتا کتاب فروخته که هر کدام از اینها خودش مقابل بخشی از ثمنه، گاهی که نه چیزایی دخالت هم داره در افزایش ثمن ولی ثمن مقابل اون نیست، مثل این که این لیوان آبی که در این هوای سرد یک ریاله، همین لیوان آب رو ببرید در 25 مرداد در کویر لوت، این لیوان آب میشه 1000 تومن، 10000 تومن. خب ثمن این 10000 تومن مقابل چیه؟ مقابل این آبه. چی دخالت داشته که قیمت این افزایش پیدا بکنه؟ گرمی هوا، سوزندگی هوا. خب اون سوزاندن هوا و سوزندگی هوا و ارشاد گرمای هوا که ثمن مقابلش قرار نمیگیره، با حالی که خیلی دخالت داره در این که ثمن بره بالا. اینجا بحث همینه که این وصف در معاملات تقابل و به حل اثمان، یا اینکه نه یه علتی است که روی افزایش قیمت ذات این مبیع و این جوهر ذات که این وصف رو داره اون اثر داره ولی خودش مقابل ثمن قرار نمیگیره. خب این دلیل دو تا مقدمه داره، یعنی دو سه مقدمه داره. مقدمه اولش اینه که این وصف تقابل به حل اثمان، این وصف مثل اون گرمای سوزان نیست که تأثیر داشته باشه ولی ثمن مقابل او قرار نگیره، نه این وصف خودش جزئی از ثمن را به خود اختصاص داده، یعنی در اعتبارات و ارتکازات عقلائیه ما به ازای ثمنه، ما به ازای بخشی از ثمنه، ذات یه بخشی را به خود اختصاص میده، این وصف هم بخش دیگری از ثمن را به خود اختصاص میده. و گاهی هم میشه که اصلا همه ثمن مقابل همین وصفه، خود ذات اصلا بدون این چی نداره، اونم میشه. به هر حال این مقابل ثمن قرار میگیره، یا کل ثمن مقابل اوست، یا غالبا اینطوره چون منافع محلله و محرمه مفروض ما این است که وجود داره، بخشی از شود که ثمن مقابل اینه و بخشش هم مقابل ذاته. این مقدمه اول. مقدمه دومیه که اینجا که بخشی از ثمن مقابل وصفه، وصف و ذات رو شما نمیتونید از هم جدا بکنید، بگید که پس اینجا معامله تحلیل میشه به دو در حقیقت دو جزء داره معامله، یک جزءش درسته یک جزءش باطله. این مثل دو کتابی نیست که شما وقتی بفروشید یک کتابش مال خودتونه یک کتاب مال خودتون نیست، بگیم تبعض صفقه شده، نسبت به اونی که مال خودتون هست درسته، نسبت به اونی که مال دیگریست و بیع فضولیست درست نیست. اونجا این کار میکنیم، یعنی جدا میکنیم این دوتا را، ولذا میگیم نسبت به این درسته نسبت به اون درست نیست. فوقش اینه که مشتری حق خیالی داره.
جاری مغنی هم میشه جدا کرد.
چرا؟ خب این با اون فرق داره دیگه. چرا فرق نداره؟
خاطر اینکه اون مغنیه
اصلا این وصف که چیز جدایی در عالم خارج نیست، اون هیچ تفکیکی در عالم خارج نداره. این مقدمه دوم میگه که این اوصاف جزء ذات میشه، اصلا هیچ انفکاکی با خود ذات نداره، ولذا ولو این که تقابل به هل اثمان، ولی این با اون مال ذات موصوف و از شبت که جوهری که موصوف به این شده در خارج متحده و در ارتکاز اقلائی، ارتکازات اقلائی مساعد با این نیست که بیان بگیم که معامله را جدا میکنیم، میگیم نسبت به ذاتش درسته نسبت به وصفش باطله. این ذات و وصف با همه یک مجموعه به حساب میاد، یک مجموعه ای که قابل تفکیک نیست به حساب میاد.
مثلا این بعضی اتاقا که یک نوز داری توهم و یک توهم اشکال در ذهنش موشه، چون متاسفان از باب خلطی محکوم به مصداق در تحلیل ذهنی صفت موصوف عارض و معروضه،
درست
در خارج اتحاد داره، اتحاد مصداقی داره، مثل که این الوجود عارض و معروضه.
بله دیگه، حالا دیگه ما هم حرف نداریم فلسفی بریم حرف بزنیم، ولی حالا بله، یعنی در این وصف و موصوف در ارتکازات اقلایی و در این نوع موارد واقعا یکی حساب میشه و نمیشه اینا رو تفکیک کرد. ولو اینکه سمن در مقابلش قرار میگیره، بالاخره اون دخیل در چه سمن بوده و مقابل سمن قرار میگیره، ولی اینکه بیایم بگیم که نسبت به این درست نسبت به اون درست نیست، اینم چیز معقولی و متعارفی نیست. حالا تعبیر مرموشه خیلی تعبیر قشنگی است، و تفکیک و بین القید و المقید غیر متعارفه. این هم مقدمه دومه که این دوتا بحث، بحث های اساسی و کلیدی باب مکاسب و اصولا بیعه، این دوتا قاعده شد دیگه که مرحوم شیخ این رو در اینجا پذیرفتن و گاهی جای دیگه هم به همین ملتزم میشن که اوصاف، اولا اوصاف تقابل به هل اثمان، و ثانیا لا یتعارف و تفکیک بین القید و المقید بین الصفت و الموصوف. خب عرض شود که این دوتا قاعده کلی را اگه کسی بپذیره، اون وقت مقدمه سوم اینه که در اینجا وصف امر محرمی است. وصف یک وصفی است که معدی به حرام می شود و از نظر شرعی ارزش و مالیتی نداره. این وصف از نظر شرعی مالیتش ملغاته، الغا شده است و بی ارزشه، ولی اون که اغلا براش ارزش قائلن و در نظر شرعی این وصف ملغا هست، قیمت و مالیتی براش نیست. در اون وقت این هم مقدمه سومه. شما این سه تا مقدمه رو اگر کنار هم بگذارید، اون وقت میتونید جمعش که بکنید در مالانفی قضیه روشن میشه که چه نتیجه میده. نتیجه این سه مقدمه اینه که این وصف محرم در اینجا که آواز خانی مطرب باشه، یا عرض شود که اون امر مبتذلی باشه که حرام هست، این وصف از نظر اقلا، از نظر اقلا یک ارزشی داره. در مقام معامله هم آمدن بی رو بردن روی ذات با این وصف، و قیمت هم در قیمت هم تأثیر داشته. خب در چنین صورتی که وصفی محرم است که از نظر با متبایعین بخشی از قیمت مقابل او قرار داده شده، ولی شارع این را قبول نداره، اون وقت این معامله وقتی داره انجام میگیره حداقلش اینه که بخشی از این ثمن اکل مال به باطله. حداقلش اینه که قسم من الثمن مقابل لهذا الوصف المحرم، حداقلش اینه، جزء من الثمن مقابل للوصف المحرم، که متبایعین اون رو در نظر گرفتن با همون وصف هم معامله روش انجام شده، و اگر این جاریه منهای مغنیه مثلا 1000 تومان بود، اینجا 10000 تومان معامله کردن، پس جزئی از ثمن مقابل این امر قرار گرفته، امری که از نظر شارع مالیت نداره و اکل مال در مقابل او اکل مال به باطله. خب بگیم که اگر کسی بگه میام اینا رو جدا میکنه، میگیم این اندازش درسته و اندازش درست نیست، اینم که گفتیم نه، اینا همش یکی هست در عالم عین و خارج و در ارتکازات اقلائی، لا تفکیک بین القید و المقید بین صفت و الموصوف، پس همه اینا یک چیزه، یعنی جمع اینها اکل مال به باطله، جمع این معامله اکل مال به باطله، چون نمیشه سمن که مقابل این امر حرام هست نسبت به این که باطله، این وصف و موصوف هم که نمیتونیم جدا بکنیم. پس یصبح العقد و عرض شود که اکلا للمال بالباطل، کل عقد میشه اکل مال به باطل. و عرض شود که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حالا قدر متیقنش اینه که بطلان را افاده میکنه، حالا اون چیز تکلیفیش را بعد بحث میکنیم، این میشه بیع باطل، معامله باطل. آره این انشالله حالا اگر یه وقتم تو آیه بحث میکنیم عرض خواهیم کرد. نه، این موضوع خودش رو درست نکرده. باطل در اینجا یعنی اونی که عقلا اون را بی ارزش میدانند یا شرع اون را بی ارزش میدونه، ارزشی براش قائل نیست. این امر باطل است اندل عقلا یا اندل شارع، یعنی لا قیمت له لا مالیت له. اون وقت اونی که لا قیمت له ولا مالیت له، شارع میاد میگه که معامله روح هم درست نیست، اون حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگری اخذ شده، نه در موضوع خودش که دور بشه، نه اون حکم شرعی شده موضوع برای حکم شرعی دیگه. شارع اینجا گفته مالیت نداره، اینجا میاد میگه که اونی که مالیت نداره معاملش درست نیست، یک حکمی موضوع حکم دیگری قرار گرفته. از این جهت دوری چیزی لازم نمیاد و مسئله روشنه. این فرمایش در واقع همون مبنایی است که دیروز عرض میکردیم که یکی از دو مبناست که مبنای مرحوم شیخه. و عرض شد که خب من تبعم داره از جمله، حالا تو این کسانی که حالا اینجا مراجعه میتونید بکنید، همون چیزیست که در کلمات آقای مکارم هم آمده، ولی خود کلام شیخ کلام پخته و عمیق و دقیقی است که در اینجا مطرح شده. حالا اینجا این استدلال که با این مقدمات میگفت طبق قاعده این معامله باطله، یعنی نیازی به روایات ندارید که بعد بگه ثمن المغنیت حرامون، چون روایت هم داره. نه، هیچ روایت خاصی هم نبود، کنا نحن و القواعد قاعده میگفت که اینجا این وصف محرم شما روش حساب باز کردید، ثمن مقابل او قرار میگیره، اکل مال به باطل مقابل او، اون را و موصوف هم را که نمیشه دوتاش کردن اینجا، پس کل این معامله اکل مال به باطله و هیچ ارزشی نداره، ولی اون که هیچ روایت خاصی هم نداشته باشیم. این عرض شود که فرمایش مرحوم شیخ تقریر کامل و جامعش همینیست که عرض کردم. استشکل فی هذا الکلام به وجوه، در این کلام اشکالاتی شده و نوقش به وجوه که اینا رو عرض میکنی. اولین مناقشه همونه که ما این مسلک رو قبول نکنیم بریم رو اون مسلک دیگه که آقای خویی و آقای تبریزی اونها رحمت الله علیه ما دارن و به نحوی هم حالا حضرت امام هم تقریبا همین را چیز کردن. و اون اولین مناقشه اینه که ما از این مسلک بریم روی مسلک دوم، یعنی بگیم که اوصاف لا تقابل به الاثمان، یعنی در واقع بگیم اوصاف مثل چیه؟ مثل شروطه. اوصاف مثل همون هوای گرمه و مثل اون عواملی است که روی قیمت احیانا تأثیر داره، ولی هرچی که روی قیمت اثر داره معناش این نیست که مال مقابل او قرار داده بشه، ولو اینکه این وصف خودش امریست که تأثیر در قیمت داره و حتی مستقلن هم ممکنه که مثلا بیاد مورد معامله قرار بگیره، ولی وقتی که به حالت وصفی عارض بر یک ذاتی پیدا کرد، ولو اینکه معامله میرود رو ذات مقید به این، ولی در اینجا تقیدون جزءون و قیدون خارجو، حالا دیگه من شد فلسفی خود بگیم دیگه، اینجا اینطوره تقیدون جزءون و قیدون خارجو، معامله آمده رو جاریه مغنیه، ولی در واقع جاریه است که این رنگ را داره بدون اینکه خود این رنگ بیاد جزء موسو جزء معامله، تقید به اون تو این هست ولی خود قید نمیاد تو معامله. اینی که در باب شرط هم اینجوره، معامله میاد روی این کتاب به شرط اینکه از شرط فلان کارم را انجام بده، ولی اون کار انجام دادن لا تقابل به الاثمان، بل اون که مؤثر در این امر بوده. این اشکال اولی است که در واقع میگه ما اصلا در متفاهم عرفی عرض شود که این وصف سمن در مقابل این وصف قرار نمیگیره، ولو اینکه مؤثر باشه، تمام تأثیرم داشته باشه در قیمت، گاهی اصلا کل این قیمت به خاطر این وصفه، ولی لا تقابل به حل اثمان. این اشکال اوله که
عرفی اسمه که شما میتونید
شما
بدید ماشین بخواه بخواهید ماشین سفید نمیشه قیمت داره،
خب به وصف سفید نمیشه، وصف دخالت در قیمت داره، ولی پول رو مقابل چی میده؟
مقابل ماشینی که با وصف این چی میده؟
خب همین دیگه، این حالا در اول کلامه ایشون میفرمان که در
دلیل از دلیل نظری قبلی فرمونی که عرفی نیست، دلیل عرف چیزی قیمت میذاره،
قیمت میگذاره، ولی اگر دقیق بشید، اونی که حالا آقای خویونا اینجا دارن اینه که اگر شما دقیق بشید، عرف نمیگه که من وصف رو دارم معامله میکنم، عرف میگه این ماشین رو دارم معامله میکنم، مثلا این ماشین با توجه به اینکه این وصف رو داره مثلا قیمتش رو کم و زیاد میبینه. این فرمایشیه که
مغنی نخونه، این آواز نخونه، این ارزشش کم نمیشه دیگه، یعنی به عنوان مغنیه میخره میاره،
خب
ولی آواز نمیخونه،
خب حالا اون که بخونه یا نخونه اون تو به اشکالات بعدیه، نه میخوام بگیم که اگر عرض شود که این
ماشین مثلا رنگی رو میخره یا سفیدش میکنه
میدونم فرق نمیکنه، میخوام بگیم سمن مقابل اون قرار میگیره نمیگیره. این فرمایش آقای خوییست که میگه که این اوصاف هم مثل شرایطه و در ارتکازات و عقلایی سمن مقابل وصف قرار نمیگیره. اون وقت این بحث میدونی ثمرات خیلی عجیب غریبی هم داره دا که بگیم این وصف مقابل سمن مقابل وصف قرار میگیره نمیگیره. مثلا در خیار عیب همین بحث دیگه، وقتی که کسی معامله میکنه، اگر در خیار عیب ببینید مرحوم شیخ فرموده، دیگران هم فرمودن قبل از ایشون بعد از ایشون، فرمودن که سلامت مبیع این از اوصافی است که مرتکزه و همیشه نمیگه که من کتاب رو میفروشم یا ماشین رو میفروشم به شرط سلامت، یعنی با قید سلامت، با وصف سلامت، ولی در واقع این وصف سلامت هست، در واقع این وصف سلامت هست، نه مبنی علی العقل نیست، این از اوصاف ارتکازی است. میگن شرایط ارتکازی داریم،
نه
آره من همون ارتکازی بهش میگن، این همون مبنی و علی العقد ارتکازی است، یعنی این وصف رو مبنی و علی العقد، گاهی اینه که همینطور که اشاره میکنید، گاهی اینه که ما و شما صحبت میکنیم و عقد رو بر اون مبتنی میکنیم، گاهی اینه که نه، تو ذهن عقلا اینه، مثل این که میگن که طبق احکام اولیه چی نیست، لازم نیست که عرض شود که زن در خانه کار بکنه، ولی بعضی میگن که تو عرف متعارف امروز اینطوره که وقتی کسی ازدواج میکنه فرض اینه که زنم باید کاسه ای ظرف چیزی بشوره، اگه نشوره که چون زن داره، لذا میگن این از شرایط ارتکازی ضمن عقده، از جهت که اینا بهش میگن شرایط یا اوصاف ارتکازی، چیزایی که مرتکز و عقلا اینه، یعنی اگه ازش بپرسی میگه بابا بدون این که من چیکار زن دارم. حالا اینجا هم اینطوره، یعنی وقتی معامله میکنه ماشین یا خونه، خب میگه که اگه بپرسی تو ذهنش وقت چیزی نیست به صورت مشخص، ولی اگه از هر که بپرسی میگه بله خب سالم میخوام، اگه سالم نباشه که چیکار ماشین دارم، یعنی با این قیمت من معامله نمیکردم. اون وقت این سلامت که همون تمامیت اوصاف در اون، اگر جو مقابل به تقابل و به حل اثمان باشه، عرض شود که در باب خیارات یه جوری باید حرف زد، اگر لا تو قابل و به حل اثمان باشه یه جوری دیگه باید حرف زد، در اونجا این بحث اثر میذاره. این عرض شود که اشکال اولیست که بر این شده، و عرض شود که در اینجا البته به نظر میاد که ببینید هیچ وجه هیچ کدام از طرفین هم اینجور نیست که حالا شاهدی از جایی بیارن یک نکته خیلی ویژه‌ای پیدا بکنن، اگر واقعا شما بتونید یک تأملی بکنید که یه شاهدی چیزی برای این قصه بیارید، شاهد نقدی یا غیر نقدی، خیلی مهمه. عمده اینه که دو طرف به همون ارتکازات عقلایی استناد میکنن، میگن در ارتکازات عقلایی اون میگه که اینطور تو قابل و بله اسمان، این میگه لا تو قابل و بله اسمان. و از شبت که منم به لحاظ ارتکازی بیشتر به ذهنم میاد که از شبت که این اوصاف لا تو قابل و بله اسمان، به نظرم میاد که اینا همه دخیل در اینه که ارزش چیزی بره بالا، اما اینکه خود اون مقابل یک سمن قرار بگیره خیلی معلوم نیست که اینجور باشه، و حداقل احراز این نکته ما نکردیم، یعنی در ارتکازاتی که آدم فکرش میکنه. ولی بالاخره مسئله خیلی مسئله واضحی نیست، گرچه به ذهن میاد که در ارتکاز ما همیشه عرض شود که معامله میره روی اون جواهر ذوات اشیا. اوصاف مثل همون هوای گرمه، مثل شرطه، اینو میاد روی این اثر میگذاره، ولی مورد معامله همون توی معاملاتی که به اعیان تعلق میگیره خود اعیان تملیک و عین، مثلا به چی؟ یعنی مبادله تو مال به مال یا تملیک و عین به مال، معامله میره روی ذات شی، روی عین، روی مال. و اوصاف البته روی مالیتش، روی قیمتش، روی مرغوبیتش تأثیر داره، ولی اینها همه امور حیثیات تعلیلیه است، مثل شرایط. ولذاست که اگر معامله روی این دو کتاب رفت، بعد معلوم شد این کتاب من فضولیان فروختم، مال من نیست، خب اینجا دو تا عینه، معامله تقسیم میشه به دو عین. اما عرض شود که در اونجایی که چه نباشه و عین نباشه، عرض شود که و وصف باشه، معلوم نیست اینطور باشه. این چیزیست که حالا با تردید
فضاسوفی و بنای عملی و آخلا، این مثلا دلیل لوبی بشه، لسان نه
نخه نه نه
دلیل موشون مجمل، در دلیل مجمل قاعده شعباتی اینه که عقلی به قدر متعقلش همه بابش در فروض
نه
در اونجا بگیم توضعه نمشه در اینجا
نه. دلیل لوبی که حالا اون ما میگیم در همین جا ارتکاز ما اینه،
نه خب. یه جوری
نه نه بله البته البته بحث پیچیده ایست، من چند روزه دارم روی این فکر میکنم که یه جوری بتونم اطمینانی پیدا بکنم، خیلیش نشده.
در واقع یه جوری که میشه مثلا یه موردش ماشین هست، واقع به نظر میاد که واقع مثلا 100 تومن رنگ ماشین ها یعنی اگر ماشین رنگ دیگه ای بده شاید مثلا 100 تومن رو کم بذاره یا 100 تومن رو
نه
خود از
شرکت دیگه
اصلا تو همه
چیز درسته. این رنگ تاثیر همه اینا که شما میفرمایید دلیل میشه بگیم دلیل بر اینه که
در معاملات شارع تابع عرف
همه اینا بله این که بله این که اصلا ما دلیل شرعی ما داریم از عرف سوال میکنیم دیگه، ما عرف دقیق، عرف دقیق
اگر عرف مختلف چیزی بگیم که
نه خود
در همین مجلس مثلا
نوش نمونه خروار فهم ما یه جور نه حالا نه 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 عرف
اتفاقی نداره
نه عرف نه 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 ممکنه عرف هم در طول زمان تفاوت پیدا بکنه، نه
زمان
نه ممکنه واقعا در یک زمانی در شارم تابع اونه، اینجا از جاییست که حکم تابع تحول موضوعه، ممکنه در یک زمانی در ارتکازات عقلا بگه که این وصف مقابل سمن قرار نمیگیره، یه زمانی بگه قرار میگیره، اینا که وحی منزل نیست، تحول این ارتکاز عقلایی در طول زمان امکان داره، مثل این که مثلا بیمه زمانی یه چیز باطلی بود اصلا براش ارزشی کسی قائل نبوده، ولی در یه زمان دیگه بیمه اصلا خودش براش یک موضوعیتی پیدا کرده، اون امکانش هست. ولی حالا این که در اینجا یه تحولی رو این پیدا شده باشه بعیده، وجه تحولی نیست. و عرض شود که این قصه تا اینجا اینطوره، به نظر میاد بیشتر ارتکاز دقیق عرفی با اینه که معامله روی خود ذاته و این وصف حیثیت تعلیلی است نه تقلیدیه. همیشه تو نه نه خیلی خوب حالا این
در حالی که در عرفی ما
حالا ما اینجوری بزنیم میاد، حالا ببینید چون بحث چیزی هست در این حال انشاءالله میگذاریم تا جلسه بعد اگر نکته خاصی بزنیم اومد عرض میکنیم. امروز چهارشنبه است دیگه، بله؟
بله.
عرض شود که یه چند جمله ای از نهج البلاغه بخونیم ببینیم حالا پیدا میکنیم جایی که این در این کلام شریف حضرت در خطبه 103 هست. در خطبه 103 فی تزهید فی الدنیا، ایها الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین عنها فانها والله اما قلیل تذیل الصابی الساکن و تفجع المترف الامن لا یرجع ما تولا منها فادبر و لا یدرا ما هو آت منها فینتذر. حضرت توصیه میکنن که انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، به دنیا نگاه بکنید، نگاه کسانی که بی رغبتند در دنیا. این رغبت و بی رغبتی که چیزی نیست که بخواد انسان به خودش بی ملاک تحمیل بکنه، اصل این که با راغبانه در دنیا نگاه بکنه یا این که بی رغبت در دنیا نگاه میکنه برمیگرده به این که این دنیا را در چه جغرافیایی میبینه و جهان را چگونه میبینه. اگر کسی دنیا را تو اون جغرافیای کلی هستی و اینها دید و به مرگ و قیامت و عوالم دیگه چه حالا قبل چه بعد توجه داشت، طبعا خودش تولید همین بیرغبتی میکنه. اینجا حضرت جالبه که در بعضی از جاها میفرماد که اعملوا عمل الزاهدین فیها، عمل بکنید مثل کسانی که بیرغبت در دنیا هستن. اینجا میفرماد انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، این در واقع ریشه اونه. در تعابیر خود نهج البلاغه هم آمده، گاهی میفرماد که عمل زاهدانه انجام بدید و گاهی میفرماد که اینجا ریشه را فرموده، همون نگرش را فرموده، اونی که به اصطلاح حالا گفته میشه نگرش و تفسیری که ما از در واقع دنیا داریم. میگه نگاه شما به دنیا نگاه زاهد در دنیا باشه، بی رغبت در دنیا باشه. 103 انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، این نکته ایست که حالا در اینجا داره که حضرت فرماد نگاه بکنید، نگاه کسی که بی رغبت در دنیاست. از صادفین عنها، کسی که بی رغبت و اعراض از او کرده، چون رغبت به او نداره چشم هم به او ندوخته است. این نکته ای که حالا در این جمله و فراز اول هست تأکیدی است که بر ریشه تقوا و ایمان و زهد کردن، که ریشه اون همون نظر زاهدانه است که نتیجهش اینه که اعراض را به دنبال میاره. انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین عنها. چرا حالا ما نگاهمون نگاه بی رغبت باشه، غیر راغبانه باشه؟ برای اینکه فإنها والله اما قلیل تزیل الثاوی، برای اینکه این دنیا به خدا سوگند، این دنیا به زودی زود عرض شود که پناهنده ساکن در خود را از بین میبره. وقتی که بقایی در این عالم نیست دیگه باید نظر زاهد در این عالم باشه. و تفجع المترف الامن، به زودی ساوی ساکنش را از بین میبره و فاجعه ای را ناگهانی به بار میاره برای مترف آمن، انسان مرفهی که در امنیته، کاملا احساس رفاه و امنیت داره، ولی این فاجعه مرگ بر سر او فرود خواهد آمد. به زودی ساکن خود را میبرد و این فاجعه را بر سر آدمهای عرشمت غافل که دارای احساس امنیتن بر سر اونها فرود میاد. در حقیقت امنیتی وجود نداره، یک احساس امنیت کاذبی برای عده‌ای وجود داره که نتیجه غفلته، چون نمیدونه، چون توجه نداره احساس امنیتی میکنه. در واقع عالم دنیا به ماهی دنیا امنیتی در اون نیست. فانها والله اما قلیل تزیل الثاوی الساکن و تفجع المترف الامن لا یرجع ما تولا منها فادبر. اونچه که گذشت و پشت کرد دیگه بر نمیگرده. ولا یدرا ما هو آت منها فینتظر، و نمیدانیم که آینده‌ای هست تا در انتظار اون بنشینیم یا نیست. انتظار گذشته که قابل عود نیست، آینده هم که معلوم نیست تا اینکه انتظاری ما ببریم. اگر انتظار مادی داریم، انتظار عرض شود که هر چیز مادی داریم، این انتظار روی هوایی است، هیچ معلوم نیست که به جایی برسه. سرورها مشروب بالحزن و جلد الرجال فیها الى ضعف والوهن. شادی های این دنیا آمیخته به حزنها و اندوها. این در یک کلام دیگری هم قبلا عرض کردیم که در حقیقت اینجا مثل اون جمله دیگه مطابق به بیان دیگر امیرالمومنین به دو قاعده در دنیا اشاره میکنن. یک قاعده اینه که این دنیا تمام میشه، زودم تمام میشه، اصلا رو بقایش نمیشه حساب کرد، همه اون چیزی هم که فرض کن حد اکثر عمر و امکانات هم برای کسی فراهم بشه، عرض شود که اون در مقابل کل هستی ناچیزه. این یک قاعده که کل اونی هم که ممکنه یک کسی ازش بهرمند بشه در مقابل کل عالم ناچیزه. این یک. دوم این که همین اندازه متعارفی هم که ممکنه آدم ها بهش برسن، همینم هم منتظری است که معلوم نیست بهش برسی، چون میانه این راه ممکنه قطع بشه این رابطه. اینم قاعده دوم که در این دو کلام آمد. قاعده سوم در این عالم اینه که سرورها مشروب بالحزن، همینش هم که هست و نقدش هست، همینم با انواع بلایاها و سختیها آمیخته شده و با غصه ها و اندوهای انسانی آمیخته شده. اینم قاعده سوم. اون وقت اینا نتیجه میده که اون ظروفی ها نظر از زاهدین فیها، اون ظروف الی دنیا نظر از زاهدین فیها. چرا دیگه از این بهتر نمیشه استدلال کرد برای اینکه با نظر ما زاهدانه باشه؟ برای اینکه اولا کل این کاملش هم دست شما بیاد مقابل هستی چیزی نیست، ثانیا همین کاملش معلوم نیست به دست شما بیاد، چون در میانه راه انواع آسیب ها و مهالک وجود داره. ثالثا همین نقد عاجلش هم سرورها مشوبان بلحوز، خوشی ها آمیخته ما ناخوشی هاست، شادی ها با تلخی ها در آمیخته است. این سه تا نکته اساسی است که در اینجا آمده. و جلد الرجال فیها الى ضعف والوهن، و همین نقدی که دارید عرض شود که مشوبه به ضعف و حزنه، و این توان مردها و انسانها، توانمندی هاشون هم به سرعت مبدل به ضعف و وهن میشه. برید سراغ اون کسی که در سن 70 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی در بستری افتاده و این آدمی بوده که آرزوها در سر میپرورانده، آدم قوی بوده، آدم مقتدری بوده، شخصیت بزرگی بوده، ولی همش تمام شده. من یک بزرگی رو یادم میاد که در غسالخونه رفتم دیدم، خیلی مرد بزرگ و مقتدری بود، ولی اونجا که دیدم هیچ وقت یادم نمیره که با چه حالی دست ها اینجوری و تمام شده، همش رفته. یه آدم مقتدری به اون شکل با یک چیز مرگ همش تمام شد. جلد و رجال فیها الى ضعف والوهن. جلد همون توان و قدرت و چابکیه، چابکی انسان ها به سرعت به سمت ضعف و وهن میره. خب این سه تا نکته، سه چهار نکته کلیدی درباره دنیا فرمودن که عرض کردیم به صد بیان امیرالمومنین این نکات را تکرار کردن. هر بیانش هم یه نکات ظریفی داره برای اینکه در دل ما شوق به این مسائل برانگیزه. اینا همه دلیل برای این جمله اوله، انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، نگاه شما نگاه زاهدانه به دنیا باشه، برای اینکه دنیا این شکل و وضع داره، این قوانین بر این عالم حاکمه. نتیجه میگیرن فلا یغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها، شما را فریب نده زیادی اون چه که در چشم شما از شود که مهم جلوه میکنه، شما را به اعجاب وامی داره، اینا را شما را فریب نده، برای اینکه اون چه که از این دنیا با شما میاد کم است. البته قلت میدونید گاهی به معنای کمیه، گاهی به معنای نبوده، ممکنه اینجا معنی نبوده، اونی که از این دنیا با شما میاد کمه، یا اینکه نیست اصلا اگر این چیز فیزیکی دنیا را بخوام بگیریم، جز اون چه که نتیجه اعمالی که اون باقی میمونه، از این ذات پست دنیایی چیزی با شما مصاحبت نمیکنه. لا یغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها، رحم الله امرا ان تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر. رحمت خدا بر کسی که، درود خدا بر کسی که بیاندیشد و عبرت بگیره و با عبرت بینا بشه. اندیشه ورزیدن و تفکر، این تفکر اون تفکر اصلی است در عالم. ممکنه کسی هزار فکر داشته باشه، نابغه بزرگی هم باشه، ولی اگر این تفکر رو نداشته باشه اون حکمت رو نداره. این تفکره که اون ارزش ها براش ذکر شده، تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر، فکأن ما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن و کأن ما هو کائن من الاخرت عما قلیل لم یزد و کل معدود منقد و کل متوقع آت و کل آت قریب دا، صلی الله علیه و سلم.